بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سلام. امشب سوم بهمن ماه برابر 23 ژانویه 2002 میلادی است. من مینا بهارمس هستم. گزارش های امشب را با اوضاع مناطق فلسطینی آغاز می‌کنیم و سپس به تحولات افغانستان می‌پردازیم. رئیس دولت موقت افغانستان به چین رفته است و از آنجا به تاجیکستان می‌رود. در داخل افغانستان خبر از زد و خورد افراد وابسته به جنرال دوستان با رقبای خود می‌رسد و در بازجویی از اعضای به اسارت درآمدی القاعده در آمریکا یکی از آنها گفته است که قصد بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در یمن را داشتند. شکایت یک زن خلبان آمریکایی از اجبار به پوشیدن حجاب زنان عربستان سعودی در پایگاه هوایی آمریکا در این کشور باعث تغییر مقررات وزارت دفاع آمریکا در این زمینه شده است. در تهران دومین جلسه محاکمه شهرام جزایری عرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راندخاری برگزار شد. آقای جزایری از پرداختن پول به عده‌ای از نمایندگان مجلس، برخی روحانیون و مقامات دیگر دولتی صحبت کرده است. گزارش و گفتگوهایی داریم در این مورد. در حالی که محاکمه فعالان ملی مذهبی در تهران به طور غیر علنی برگزار می شود، دادگاه انقلاب از محمد علی دادخواه، یکی از وکلای آنها، شکایت کرد. امشب گزارش ویژه‌ای هم داریم درباره تظاهرات دیروز چند هزار تن از فرهنگیان در تهران و شهرستان‌ها در اعتراض به پایین بودن حقوق و وضع بد معیشتی آنها که در این گزارش با چند تن از معلمان و یک کارشناس گفتگو شده است. گزارش‌های دیگر را هم در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
جناح‌های نظامی رقیب در افغانستان امروز بر سر منطقه‌ای در شمال غربی این کشور درگیر شدند. با پایان یافتن اجلاس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان در توکیو، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به ایران بازگشت. اجلاس توکیو 4 میلیارد و 500 میلیون دلار کمک به افغانستان را تعهد کرد. در جریان تظاهرات و خاکسپاری افراد حماس، یکی از طرفداران جنبش اسلامی حماس در نابلس به ضرب گلوله پلیس فلسطینی کشته شد. اعتراضات کشورهای اروپا علیه اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی نشین افزایش می‌یابد. شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، در شورای اروپا سخنرانی کرد. صدها کامیون در ایتالیا سه معبر مرزی این کشور را امروز مسدود کردند. پلیس یمن اعلام کرد انفجارهای شب گذشته در صنعا علیه جان دیپلمات آمریکا در این شهر بوده است. 17 سال پس از کشته شدن یک آمریکایی توسط حزب الله لبنان، یک قاضی فدرال آمریکا حکم پرداخت 42 میلیون دلار خسارت از جمهوری اسلامی ایران به خانواده قربانی را صادر کرد. ایران 245 اسیر عراقی دیگر را آزاد کرد. و آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر آنچه پرهیز از احساسات و بازی‌های سیاسی و جناحی در مبارزه با فساد اقتصادی خواند تأکید کرد.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز در جلسه شورای اروپا در استراسبورگ به انتقادات این شورا به سیاست اسرائیل در قبال فلسطینی ها پاسخ داد. از سوی دیگر در ادامه خشونت ها در مناطق فلسطینی و داخل اسرائیل، ماموران پلیس فلسطینی با تیراندازی به سوی طرفداران حماس در شهر نابلس در کرانه غربی یک نفر را کشتند. در تیراندازی دیروز یکی از افراد گروه بریگاد الاقصا در غرب بیت المقدس دو زن کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. قبل از نیروهای اسرائیلی 4 نفر از اعضای حماس را در آپارتمانی در نابلس کشته بودند. جمشید چالنگی همکار ما در قاهره گزارش می‌دهد.
اریل شارون و یاسر عرفات ملت‌های خود را به سوی فاجعه رهبری می‌کنند. این عنوان سرمقاله امروز روزنامه اسرائیلی هارتس است. هارتس با اشاره به رویدادهای اخیر میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، از جمله تیراندازی یک عضو بریگاد الاقصا در بیت المقدس که به قتل 2 اسرائیلی و مجروح شدن بیش از 20 اسرائیلی دیگر منجر شد و نیز قتل 4 عضو سازمان فلسطینی حماس در روز سه‌شنبه، روند اوضاع در منطقه را روندی پیچیده و رو به فاجعه توصیف می‌کند و اریل شارون و یاسر عرفات هر دو را مسئول چنین موضوعی می‌دانند. سرمقاله روزنامه اسرائیلی هارتس در زمانی منتشر می شود که در دور باطل روند خشونت در منطقه پیش بینی می شود اسرائیل به حمله تلافی جویانه تازه علیه فلسطینی ها به خاطر قتل 2 شهروند خود در بیت المقدس دست بزند. بریگاد الاقصا از شاخه های نظامی الفتح اقدام خود را در قتل 2 اسرائیلی یاد شده اقدامی تلافی جویانه در مقابل قتل رائد کرمی از مسئولان الفتح به دست اسرائیل خوانده است. همزمان با گسترش دامنه خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل، آبراهام بورک رئیس پارلمان اسرائیل اعلام کرد وی آماده است تا حتی اگر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز مخالفت کند در مجلس فلسطینی در رام الله به ایراد سخنرانی بپردازد. احمد قره رئیس مجلس مذکور از آبراهام بورک برای ایراد سخنرانی در این مجلس دعوت به عمل آورده است. ماه گذشته موشه کاتساف رئیس جمهوری اسرائیل در پی مخالفت اریل شارون نخست وزیر این کشور از ایراد سخنرانی در مجلس فلسطینی خودداری ورزید و سرانجام اینکه دولت فلسطینی بار دیگر از زبان نماینده خود در سازمان ملل متحد خواستار اعزام نیروهای بین المللی به منطقه شد تا به گفته دولت فلسطینی بر آنچه که از سوی اسرائیل علیه فلسطینی ها می گذرد نظارت کنند و مانع از ادامه اقدامات اسرائیل در این زمینه گردند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آخر.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان بعد از پایان کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو به چین رفته است و فردا به تاجیکستان می رود. در همین حال از داخل افغانستان خبر می رسد که افراد وابسته به جنرال دوستم معاون وزارت دفاع با افراد رقیب در شمال غرب کندوز درگیر شدند. شیرین فامیلی و آخرین تحولات افغانستان.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد امروز وارد پاکستان می شود. وی قصد دارد در این سفر حمایت این کشور را برای کمک به برقراری صلح و ثبات در افغانستان جلب کند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در اسلام آباد به خبرنگاران گفت آقای انان با پرویز مشرف رهبر پاکستان و عبدالستار وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار از پاکستان سپس راهی کابل خواهد شد تا با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان و تعدادی از وزرای کابینه او و همچنین فرماندهان نیروهای حافظ صلح در افغانستان ملاقات کند. به گفته منابع سازمان ملل، سفر آقای کوفی انان به افغانستان اولین سفر یک دبیر کل سازمان ملل متحد به افغانستان در 41 سال اخیر است. در این حال پاکستان اعلام کرده است که قصد دارد فرودگاه شهر کراچی را در اختیار نیروهای امنیتی پاسدار صلح مستقر در افغانستان قرار دهد. امروز در شمال افغانستان میان تعدادی از گروه‌های محلی درگیری‌های نظامی رخ داد. این در حالی است که حامد کرزی سرگرم جلب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان است. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغانستان، در جریان درگیری‌های اخیر، نیروهای ژنرال دوستوم کنترل منطقه قلعه زال در شمال غربی قندوز را از دست گروه از نیروهای تاجیک طرفدار برهان الدین ربانی خارج ساختند. هر دو طرف می‌گویند این درگیری‌ها جزئی بوده است. ولی فرانسیس وندرل، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید این حوادث بیانگر این است که حضور نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در خارج از کابل نیز ضروری است. به گفته او، برای کمک به برقراری صلح و امنیت در افغانستان نیاز به بیش از 30,000 نیروی پاسدار صلح بین‌المللی است. از طرفی دیگر، امروز حامد کرزی پس از ترک توکیو وارد پکن شد. چین وعده داده است که بیش از 1,000,000 دلار به بازسازی افغانستان کمک کند و در پروژه مربوط به عملیات مین‌زدایی در این کشور شرکت جوید. افزون بر این، حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، روز پنجشنبه به تاجیکستان سفر خواهد کرد. وی قصد دارد در شهر دوشنبه با امام علی رحمانوف، رئیس جمهور تاجیکستان، و تعدادی از مقام‌های بلندپایه دولتی این کشور دیدار و گفتگو کند.
شیرین فامیلی با آخرین تحولات افغانستان. یکی از افراد سازمان القاعده که به سرعت آمریکا در آمده است، اطلاعاتی را درباره طرح بمبگذاری در سفارت آمریکا در یمن در اختیار بازجویان خود قرار داده است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در حالی که بر شمار زندانیان القاعده و طالبان در بازداشتگاه‌های پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو در کوبا افزوده می‌شود، و همراه با آن گروهی از طرفداران حقوق بشر با ارائه دادخواستی به دادگاه نوع رفتار با زندانیان را به چالش گرفتند، دانالد رامزفیلد، وزیر دفاع، از رفتاری که با زندانیان می شود دفاع کرد و آن را انسانی و کاملا مطابق با معیارها و کنوانسیونهای بین‌المللی دانست. او با تأکید بر اینکه به هیچ زندانی آسیبی نرسیده است، گزارش‌ها، بیانیه‌ها، پرسش‌ها و اتهاماتی را که وارد می‌شود بی‌اساس و ساخت و پرداخته افرادی که یا آگاه نیستند یا اطلاعاتشان اندک است توصیف کرد. در روزهای اخیر و در پی انتشار عکس‌های از زندانیان، دولت‌های اروپایی و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بر انتقاد از سیاست آمریکا در بازداشت اعضای طالبان و القاعده افزودند. از جمله سازمان عفو بین‌الملل گفت نگاه داشتن زندانیان در سلول‌های انفرادی و تحقیر آنها از طریق اعمالی مانند تراشیدن ریش، تکنیک‌های کلاسیکی است که برای درهم شکستن روحیه افراد در پیشاپیش بازجویی به کار می‌رود. افزون بر رامزفیلد، دیگر مقامات نظامی نیز تأکید می‌کنند که زندانیان از امکانات لازم و مناسب برخوردار هستند و از جمله می‌توانند شعار مذهبی خود را انجام دهند و در محوطه زندان اذان نیز پخش می‌شود. در همین حال یک قاضی فدرال در لس آنجلس نسبت به صلاحیت خود
گزارش مربوط به افراد سازمان القاعده را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما در کنفرانس بازسازی افغانستان، کشورهای اهدا کننده قول دادند که حدود 4.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند که حدود 2 میلیارد دلار آن در ظرف امسال باید پرداخت شود. ایران هم قول بیش از 500,000 دلار را به افغانستان داده است. همکار ما احمد رفعت در روم میگوید ایران و ایتالیا در حاشیه کنفرانس تصمیم گرفتند بخشی از کمک‌ها و وام‌های خود به افغانستان را به طرح‌های مشترک اختصاص دهند.
در حاشیه کنفرانسی که در توکیو پایتخت ژاپن در روزهای 21 و 22 ژانویه جهت جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بازسازی افغانستان تشکیل شد، معاون وزارت خارجه ایتالیا خانم مارگریتا بونیور با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران کمال خرازی ملاقات نمود. در این دیدار که به دعوت کمال خرازی انجام گرفت، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت ایتالیا درخواست کرد که در زمینه بازسازی افغانستان با ایران همکاری داشته باشد و طرح‌های مشترکی را در این کشور به اجرا درآورند. در خاتمه این دیدار، خانم مارگریتا بونیور به خبرنگاران ایتالیایی حاضر در توکیو گفت به زودی کنفرانسی در تهران با شرکت نمایندگان دولت‌های ایران و ایتالیا، متخصصین دو کشور و سازمان‌های غیر دولتی که قصد شرکت در بازسازی افغانستان را دارند تشکیل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در توکیو اعلام کرد که در 5 سال آینده 560 میلیون دلار در بازسازی افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد. خانم بونیور در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش ایران در افغانستان گفت فکر می کنم هر گونه نگرانی غرب در این رابطه بی مورد باشد. جمهوری اسلامی ایران به گفته خانم بونیور در 20 سال گذشته 2.5 میلیون پناهجوی افغانی را پذیرفته است و بنابراین حق دارد که در آینده این کشور البته بدون دخالت در امور داخلی افغانستان سعیم باشد و از منافع اقتصادی و سیاسی خود در این کشور دفاع کند. در ایتالیا گفته می شود که بازسازی رادیو و تلویزیون افغانستان یکی از مواردی است که ایران و ایتالیا قصد دارند در مورد آن همکاری داشته باشند. ایران بلافاصله پس از سقوط طالبان با ارسال دو فرستنده رادیویی به افغانستان به آغاز فعالیت‌های رادیو در این کشور کمک کرد و ایتالیا نیز در جریان بازدید حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان از روم در ماه دسامبر گذشته متعهد شده بود که ایستگاه‌های تلویزیونی این کشور را بازسازی کند. رقیب ایران و ایتالیا در بازسازی سیستم رادیو و تلویزیونی افغانستان شرکت بریتانیایی بی بی سی است که البته از حمایت سازمان ملل متحد نیز برخوردار است. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
و در رابطه با مسائل افغانستان و خاورمیانه، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر عازم پکن شده است. شهرام تهرانی همکار ما از پکن گزارش می‌دهد.
محمد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که صبح چهارشنبه به وقت محلی برای دیدار چهار روزه با دعوت همتای چینی خود جیانگ زمین وارد پکن شد، در گفتگو با رئیس جمهور چین تأکید کرد که پکن قادر است نقش کلیدی و مهمی در خاتمه مناقشات در منطقه خاورمیانه و پایان درگیری‌های اسرائیل و فلسطین ایفا کند. حسنی مبارک که جیانگ وی را دوست قدیمی خود می‌داند و از سال 1976 میلادی تا کنون 8 بار به چین سفر کرده است، در این دیدار و همچنین در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری شینخوا گفت که خشونت راه حل مسئله خاورمیانه نیست. رئیس جمهور مصر مؤکداً هشدار داد که اقدام‌هایی چون جلوگیری از خروج یاسر عرفات از سرزمین فلسطین و یا تهدید وی به قتل می‌تواند نتایج و عواقب ناگوار و بسیار خطرناکی را به دنبال داشته باشد. رسانه‌های چینی و هنگ کنگی نوشتند که رئیس جمهور مصر در شرایط این مطلب را اظهار می‌دارد که قاهره و پکن اگرچه دارای مناسبات و همکاری راهبردی هستند و بیانیه این همکاری استراتژیک را در سفر ماه آوریل سال 99 مبارک به چین امضا کردند، ولی چین اصولاً علاقه‌ای به جانبگیری از هیچ کدام یک از طرفین ندارد و موضع گیری های دولت چین و دعوت از فلسطین و اسرائیل ثابت کرده است که پکن حد میانه را مراعات می کند و خواهان عدول از سیاست مستقل صلح و مسالمت آمیز این کشور نمی باشد. احمد ماهر وزیر امور خارجه مصر با اشاره به سفر مبارک و مسئله خاورمیانه به عنوان مهمترین محور گفتگوهای رئیسان جمهور دو کشور گفت چین می تواند نقش مهمی در خاتمه وضع وخیم فعلی در خاورمیانه بر عهده گیرد. او خاطر نشان کرد که قاهره و پکن بر اهمیت یافتن راه حل بین المللی و دائمی برای مسئله خاورمیانه که صلح و ثبات منطقه را تهدید می کند تأکید دارند. رئیسان جمهور مصر و چین در گفتگوهای امروز همچنین راه های گسترش همکاری را بررسی کردند و مقرر شد که یک شورای غیر دولتی تجاری برای برطرف کردن منازعات تجاری دو کشور و توسعه تبادلات بازرگانی دو جانبه تأسیس شود و همکاری ها در قلمروهای نظامی، علمی، فنی و جهانگردی و اقتصادی گسترش یابد. شهرام تهرانی، پکن.
و حالا میپردازیم به گزارشی که قبلا میخواستیم پخش کنیم در مورد یکی از افراد سازمان القاعده که به سرعت آمریکا در آمده است و اطلاعاتی را درباره طرح بمبگذاری در سفارت آمریکا در یمن در اختیار مقامات آمریکا قرار داده است. همایون مجد از واشنگتن.
روزنامه واشنگتن پست گزارش میدهد یک عضو ارشد القاعده که در افغانستان زندانی است به مقامات آمریکایی از یک توطئه تروریستی علیه سفارت آمریکا در یمن خبر داد. بنا به گزارش واشنگتن پست، مقام ارشد القاعده ابن الشیخ اللیبی در جریان بازجویی در پایگاه نظامی آمریکا در قندهار موضوع توطئه را مطرح ساخت. او مسئول سابق اردوگاه‌های آموزشی القاعده در افغانستان و دستیار نزدیک اسامه بن لادن توصیف می شود. مقامات دولت بوش گفتند هرچند در مورد اطلاعات اللیبی تردید وجود دارد، اما آنها آن را انقدر جدی دانستند که دستور دادند کنسولگری آمریکا در عدن بسته شود. از زمان حملات 11 سپتامبر، هیئت‌های دیپلماتیک آمریکا به ویژه در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. بندر عدن محلی بود که در اکتبر 2000 در آنجا یک کشتی جنگی آمریکایی منفجر شد. 17 ملوان جان سپردند و 39 نفر دیگر مجروح شدند. آمریکا شبکه القاعده را مسئول دانسته است. همایون مجد، واشنگتن.
آمریکا شکایت یک زن خلبان این کشور از مقررات وزارت دفاع سبب شده است تا این مقررات تغییر کند. این زن آمریکایی که جزء نظامیان آمریکایی مستقر در عربستان سعودی است، مجبور بوده است مطابق مقررات وزارت دفاع هر زمانی که از پایگاه خود خارج می‌شده حجاب زنان عربستان سعودی را بپوشد. فریده رهبر از جزئیات این شکایت و نتیجه آن می‌گوید.
شکایت یک خلبان زن آمریکایی علیه وزارت دفاع آمریکا و رأی صادره از سوی دادگاهی در این کشور، مقررات مربوط به رعایت حجاب توسط زنان نظامی آمریکا در عربستان لغو گردید. بر اساس مقررات وضع شده برای نظامیان زن آمریکایی در عربستان، آنان ناچار بودند در خارج از پایگاه‌های خود عبا بر سر کنند. سرهنگ خلبان مارتا مکسالی از خلبانان نظامی آمریکا در عربستان علیه این مقررات به یک دادگاه در آمریکا شکایت کرد. خانم مارتا مکسالی میگوید رعایت حجاب یا برسر کردن عبا برای زنان آمریکایی در عربستان یک تبعیض آشکار علیه زنان بوده و مغایر با قانون اساسی آمریکا است. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS در آمریکا گفت من به تنهایی بارها هدایت جنگنده‌های هوایی را در منطقه بر عهده گرفتم، اما در عربستان اجازه ندارم به رانندگی اتومبیل بپردازم. از سال 1991 که نیروهای نظامی آمریکا در عربستان مستقر شدند، زنان نظامی آمریکایی موظف شده بودند که در خارج از پایگاه‌های خود عبا بستر کنند. چون این مقرراتی برای زنان دیپلمات آمریکایی در عربستان وجود ندارد. در حال حاضر 5000 نیروی نظامی آمریکا در عربستان به سر می‌برند. مسئولان آمریکایی در این مورد که چه تعداد از این افراد زن هستند سخنی نگفتند. جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان نیز زیر نظر او اجرا می شود، ضمن تأیید لغو مقررات مربوط به پوشش زنان نظامی آمریکایی در عربستان گفت با این همه ما به زنان و مردان نظامی آمریکا در عربستان توصیه می کنیم که از پوشیدن لباس‌هایی که جامعه محافظه‌کار سعودی را تحریک سازد خودداری ورزند. زنان نظامی آمریکایی در حالی مجاز به نپوشیدن عبا در عربستان شده‌اند که ژنرال صالح بن علی رئیس ستاد ارتش عربستان اخبار مربوط به خروج نیروهای نظامی آمریکا را از عربستان تکذیب کرد. پاره ای از مطبوعات منطقه خبر از آن داده بودند که دولت عربستان از آمریکا خواسته است نیروهای نظامی خود را از خاک آن کشور خارج سازد. ژنرال صالح بن علی ضمن بی اساس خواندن این خبر گفت نیروهای نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه تا زمانی که برای حفظ امنیت منطقه لازم باشد در عربستان باقی خواهند ماند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
مدتی است پناهجویان در یکی از مراکز ویژه نگهداری آنها در استرالیا به طرق مختلف اعتراض خود را با آنچه که آنها طولانی شدن رسیدگی به تقاضای پناهندگیشان می‌خوانند بیان می‌کنند. در آخرین این موارد عده‌ای از این پناهجویان تهدید کرده بودند که با خوردن سم خود را مسموم خواهند کرد. جمشید عدیلی از سیدنی استرالیا گزارشی دارد.
7 ایرانی پناهجو در اثر خوردن مواد شیمیایی امروز از درون بازداشتگاه پناهجویان وومرا در جنوب استرالیا به بیمارستان منتقل شدند. پزشکان اعلام کردند 3 نفر از 7 ایرانی یاد شده هنگام رسیدن به بیمارستان در حالت بیهوشی بودند. در حال حاضر بیش از 200 نفر از پناهجویان از کشورهای مختلف که گفته می شود بیشتر افغان هستند در بازداشتگاه وومرا در حال اعتصاب غذا به سر می برند و 64 نفر که در میان آنان کودکان نیز دیده می شوند اقدام به لبدوزی کردند. دوختن لبها به طور فیزیکی با نخ و سوزن معمولی انجام می گیرد و برای نشان دادن تصمیم جدی اعتصاب کنندگان به نخوردن غذا و آب صورت می گیرد. علاوه بر آن 21 ایرانی به سبب عدم پذیرش و اقامت طولانی در بازداشتگاه دست به خودکشی گروهی زدند. آنان با مخلوط کردن مواد شیمیایی و خوردن آن سعی داشتند توجه مقامات اداره مهاجرت را به وضعیت خود جلب کنند. اعتصاب غذا، لبدوختن و خودکشی‌های دست جمعی هرچند تاکنون در تصمیمات دولت استرالیا و به ویژه آقای فیلیپ راداک وزیر مهاجرت این کشور تأثیری نداشته، اما توجه محافل بشردوستانه در داخل و خارج از استرالیا را به خود جلب کرده و هیومن رایت قرار است 2 گزارش مستقل از وضعیت پناهجویان در استرالیا تهیه کند. همچنین یکی از مشاوران وزیر مهاجرت استرالیا به علت سختگیری‌های دولت در مورد پناهجویان از مقام خود استعفا کرد. فیلیپ راداک وزیر مهاجرت استرالیا امروز گفت کودکانی که در بازداشتگاه‌های وومرا لب‌های خود را دوخته‌اند به تحریک والدینشان دست به چنین اقدامی زده‌اند. مطابق قوانین استرالیا که محافظت از کودکان بسیار مهم تلقی می شود، این گفته آقای راداک می تواند موضوعی برای محکومیت والدین این کودکان باشد. بازداشتگاه پناهجویان وومرا در جنوب استرالیا یکی از 6 بازداشتگاه این کشور است که 800 پناهجو در آن به سر می برند. تنها در یک سال گذشته 5 اعتصاب و آتش سوزی و درگیری در این بازداشتگاه روی داده که بیش از 2 میلیون دلار خسارت به بار آورده و حداقل 1 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشته است. اعتصاب غذا و لبدوزی همچنان ادامه دارد و امروز 5 کودک از درون بازداشتگاه به خارج انتقال یافتند و برای دیگر کودکان نیز برنامه‌های ورزشی و تفریحی و آموزشی ترتیب داده شده است. جمشید عدیدی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه در گزارش خواهیم داشت از دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب در تهران. پیش از آن مشروح آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
جناح‌های نظامی رقیب در افغانستان امروز بر سر منطقه‌ای در شمال این کشور درگیر شدند. بنا به گزارش‌های رسیده، در درگیری نیروهای جنرال دوستم که تبار ازبکی دارد با نیروهای تاجیک طرفدار برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و برکنار شده افغانستان، منطقه‌ای در شمال غربی قندوز به تصرف نیروهای جنرال دوستم درآمده است. فرانسیس وندرل، فرستاده ویژه سازمان ملل به افغانستان، این حادثه را نمونه‌ای خواند که به گفته او نشان می‌دهد حضور نیروهای بین‌المللی ناظر صلح در افغانستان ضروری است. وندرل پیشنهاد حضور 30,000 نیروی بین‌المللی در افغانستان را داده است. حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، از توکیو راهی چین شد. چین 1,000,000 دلار کمک به افغانستان و نیز شرکت در عملیات مینروبی از این کشور را تعهد کرده است. در اجلاس بازسازی کمک به افغانستان که با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور جهان در توکیو برگزار شد، 4,500,000,000 دلار کمک به بازسازی افغانستان مقرر شد که 1,800,000,000 دلار آن طی سال نخست پرداخت می شود. حامد کرزای از پکن به دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد رفت و با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری این کشور هم مرز افغانستان نیز دیدار و مذاکره خواهد کرد. امروز کمال خلازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از اقامت 4 روزه در توکیو و شرکت در اجلاس کمک به بازسازی افغانستان به ایران بازگشت. ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، میگوید آمریکا برنامه حضور دائم در آسیای مرکزی را ندارد. ژنرال تامی فرانکس در این حال تأکید کرد که اگرچه حضور دائم نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی منتفی است، اما آمریکا همچنان از طرق دیگر برای نابود کردن تروریسم در این منطقه عمل خواهد کرد. اخیراً مسئولان ارتش و دولت روسیه بارها اعلام کردند که آمریکا باید به تعهد خود مبنی بر خروج نظامی از کشورهای آسیای مرکزی عمل کند. پلیس یمن اعلام کرد انفجارهای شب گذشته در صنعا علیه جان دیپلمات آمریکا در این شهر بوده است. آمریکا به دلیل آنچه تهدیدهای گروه‌ها و افراد منسوب به القاعده اسامه بن لادن خوانده، سفارتخانه خود در یمن را تعطیل کرده و تنها دفتر نمایندگی و وابسته دیپلماتیک در آن کشور دارد. شب گذشته چند انفجار دینامیت در نزدیکی هتلی که براد هنسون دیپلمات آمریکا در یمن در آن اقامت داشته منفجر شد، اما به گزارش پلیس یمن به کسی آسیب نرسیده است. در اکتبر سال 2000 میلادی در جریان انفجار در یک کشتی آمریکا در یمن 17 آمریکایی کشته شدند. تحقیقات درباره عاملان و مسئولان آن انفجار هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. 17 سال پس از کشته شدن یک آمریکایی توسط حزب الله لبنان، یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا حکم پرداخت 42 میلیون دلار غرامت به خانواده قربانی توسط جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. چارلز هگنا در شمار مسافران هواپیمایی بود که در 4 دسامبر سال 84 میلادی در بین راه کویت به کراچی روبوده شد و در تهران بر زمین نشست. روبایندگان که از افراد حزب الله بودند، چارلز هگنا آمریکایی 50 ساله را به ضرب گلوله کشتند و از هواپیما بیرون انداختند. جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی حزب الله لبنان و یاری دهنده روند تأسیس آن در جنوب لبنان بوده است. در ایران همزمان با برگزاری دومین جلسه علنی دادگاه شهرام جزایری، متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر آنچه پرهیز از احساسات و بازی‌های سیاسی و جناحی در مبارزه با فساد اقتصادی خواند، تأکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی مبارزه با فساد اقتصادی و پیگیری این پرونده در دستگاه قضایی را برای سرنوشت کشور و نظام تعیین کننده توصیف کرد. همزمان الیاس حضرتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در رد اظهارات شهرام جزایری در دادگاه مبنی بر پرداخت 170 میلیون تومان به او، امروز گفت: من به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تنها واسطه پرداخت وام به مردم توسط شهرام جزایری بودم. برخی منابع جناح‌های تندرو و مخالف دولت در جمهوری اسلامی در اتهام‌هایی که به شهرام جزایری مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس وارد شده، ادعای از نمایندگان مجلس را نیز سهیم می‌دانند. ایران 245 اسیر عراقی دیگر را آزاد کرد. 13 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، دو کشور توافقنامه‌ای در پیوند با استرداد و اسرای جنگی به امضا رساندند که تحویل دادن نزدیک به 700 اسیر عراقی توسط ایران در شمار این توافق است. طی 48 ساعت گذشته ایران دو بار گروه‌های اسیر عراقی را آزاد کرده که نخستین آن دوشنبه شب آزادی 188 اسیر عراقی بوده است. و باز هم در پیوند با عراق و ایران و سوریه، پرواز مستقیم تهران دمشق از فضای هوایی عراق از سر گرفته می شود. رئیس سازمان نقل و انتقالات هوایی ایران با اعلام این مطلب گفت ایران و سوریه اخیراً توافقنامه‌ای را در این زمینه امضا کردند و به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت. تصمیم به استفاده از فضای هوایی عراق برای برقراری مجدد پرواز مستقیم تهران دمشق در اکتبر سال گذشته توسط وزیر ترابری جمهوری اسلامی اعلام شده بود. قرار است شنبه آینده ناجی صبری وزیر خارجه عراق راهی تهران شود.
مشروح آخرین خبرها بود با بخنان باستانی. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب امروز در تهران برگزار شد. جلسات دادگاه آقای جزایری به طور علنی در شعبه اول دادگاه عمومی تهران برگزار می شود. آقای جزایری متهم به اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راندخاری است. شهرام جزایری در جلسه اول و دوم دادگاه عددی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و برخی روحانیون نام برد و مدعی شد که با آنها پول داده است. اما اتهام رشوه دادن را رد می کند و می گوید که این پولها جنبه کمک و برای کارهای خیر و عامل منفعه بوده است. در این پرونده علاوه بر شهرام جزایری 9 نفر دیگر هم متهمند که اسامی همه آنها اعلام نشده است. سیاوش اردلان از آنچه که امروز در دادگاه گذشت میگوید.
گفته های امروز شهرام جزایری در دادگاه ابعاد جنجالی این پرونده را به اوج تازه‌ای رساند. شهرام جزایری در خلال پاسخگویی به اتهام دادن رشوه اسامی چهره های بلند پایه سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی را یکی پس از دیگری عنوان کرد. شهرام جزایری گفت با آیت الله مقتدایی دادستان سابق کل کشور 40 میلیون تومان دادم و از طریق آقازاده ایشان 40 میلیون تومان دیگر نیز دادم. در هفته های گذشته محافل آگاه در ایران می دانستند فرزند آیت الله مقتدایی جزء بازداشت شدگان این پرونده است. نام فرزند حجت الاسلام دوری نجف آبادی وزیر سابق اطلاعات نیز به عنوان یکی از دریافت کنندگان پول از شهرام جزایری در جلسه امروز دادگاه مطرح شد. تمام شخصیت‌های با نفوذ سیاسی و اقتصادی که شهرام جزایری امروز در دادگاه از آنها نام برد، اعضای هر دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی را شامل می‌شدند و حتی پای نهادهایی چون نیروی انتظامی و وزارت بازرگانی و رؤسای آنها نیز به میان آمد. یکی از فرازهای اصلی دفاعیات جزایری و از نظر سیاسی از مهمترین گفته‌های او مربوط به دادن پول به ستاد انتخابات رئیس جمهور خاتمی است. آقای جزایری امروز اظهار داشت مبلغ 300 میلیون تومان به دلخواه خودم نه به شخص خاتمی بلکه به انتخابات ایشان کمک کردم. روزنامه کیهان از روزنامه‌های تندروه منتقد دولت امروز در بزرگترین تیتر صفحه اول خود نوشت اعتراف بزرگ جزایری. از جمله مهمترین شخصیت‌های دیگری که شهرام جزایری مدعی دادن پول به آنهاست مهدی کروبی رئیس مجلس و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس است. اساس دفاعیات شهرام جزایری که طی 2 جلسه دادگاه با اطمینان به نفس ارائه داد بر این مبنا استوار است که پولهایی که او پرداخت کرده رشوه نبوده است بلکه پولهایی بوده که برای مصرف در امور خیریه به این و آن داده می شده. به عنوان مثال شهرام جزایری گفت 300 میلیون تومان به مهدی کروبی رئیس مجلس دادم که مطمئنم او این پولها را در استانهای محروم خرج کرد. مهدی کروبی روز گذشته بین خبرنگاران مجلس رفت و گفت طبیعی است نمایندگان مجلس یا روحانیون برای هزینه‌هایشان کمک دریافت کنند و افزود که باید صبر کرد و دید دادگاه به چه شکل جریان می‌یابد. آقایان حضرتی نماینده تهران، یاوری نماینده ایلام، حسینی نسب نماینده دهلوران، محمدی نماینده پاوه و همینطور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر چهره‌های پارلمانی بودند که شهرام جزایری گفت به همین ترتیب با آنها پول داده است. مطبوعات ایران از حکم فرما بودن جو سنگینی بر فضای مجلس خبر می‌دهند و از تلاش نمایندگان نامبرده در گفته‌های آقای جزایری برای خودداری از پاسخگویی به خبرنگاران. اما رفته رفته همین نمایندگان که نامشان به میان آمده از خود واکنش نشان می‌دهند. محمد شاهی عربلو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز از خود دفاع کرد و ضمن تأکید بر ساده زیستیش گفت شخصا از شهرام جزایری تنها یک تلویزیون کادو گرفته است. رسول جماعتی نماینده فومن نیز دفاع مشابهی امروز از خود ارائه داد. جناح دوم خرداد قبلا هشدار داده بود که هدف از محاکمه شهرام جزایری بی‌اعتبار ساختن مجلس و اصلاح طلبان است. با این حال سیاستمدارانی از جناح محافظه‌کار هم هستند که در جلسه امروز دادگاه آقای جزایری گفت با آنها کمک مالی و جنسی کرده است. مثلا طه هاشمی مدیر مسئول روزنامه محافظه‌کار انتخاب، مهدی فقیهی سردبیر این روزنامه و محفوظی از اعضای یک گروه جناح راست. در جلسه اول دادگاه روز دوشنبه شهرام جزایری گفت که با هادی خامنه ای نماینده روحانی از تهران و مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب حیات نو هم 55 میلیون تومان پول داده است. از گفته های آقای جزایری در جلسه اول و دوم دادگاه اگر صحت داشته باشند چنین برمی آید که پس از 5 سال فعالیت تجاری و مالی و دادن این مبالغ آقای جزایری هنگامی گرفتار شد که تصمیم گرفت چکی را به دفتر رهبری بدهد. ظاهرا دفتر رهبری پس از دریافت این چک دستور می‌دهد راجع به آقای جزایری تحقیق شود. آقای جزایری امروز در دادگاه گفت چکی که من به دفتر رهبری دادم باعث شد ایشان بررسی کنند که من به چه کسانی پول دادم. موج اخیری که تحت عنوان مبارزه با فساد مالی در ایران به راه افتاده با سخنرانی‌های شهید اللحن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علیه فساد مالی آغاز شد. وکیل شهرام جزایری و وکلای 9 متهم دیگر این پرونده که از آقای جزایری پول گرفتند میکوشند ثابت کنند میلیاردها تومان پولی که داده شده رشوه نیستند بلکه کمک و هدیه تلقی میشوند. برخی حقوقدانان ایرانی نیز ایرادهای حقوقی به نحوه برگزاری دادگاه و ارائه کیفرخواست وارد میکنند. ایرادهایی که دست کم طی روزهای آینده تحت شعاع اهمیت و پیامدهای سیاسی این دادگاه قرار خواهد گرفت.
آنچه که امروز در دومین جلسه دادگاه شهرام جزایری عرب در تهران گذشت در گزارشی از سیاوش اردلان. همکار ما فریدون زرنگار هم به بررسی جنبه‌های حقوقی و سیاسی محاکمه آقای جزایری پرداخته است.
امروز در تهران دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری برگزار شد. برای بررسی جنبه‌های سیاسی و حقوقی این محاکمه پای صحبت یک روزنامه‌نگار و دو حقوقدان نشستم. در آغاز از عباس حسینی روزنامه‌نگار که جریان این محاکمه را پیگیری می‌کند ارزیابی او را از این محاکمه می‌پرسم. عباس حسینی:
مسائل اقتصادی پیوندی دارن با مسائل سیاسی. در کشور جهان سوم علاوه بر اون چیزها مقداری که متعارفه یه مقداری شاید بیشتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که می‌خواد بیاد حالا به منافع اقتصادی دست پیدا بکنه بدون پدیده‌هایی مثل راندخاری و حتی رانت‌های اطلاعاتی نمیتونه به این منافع خودش دست پیدا کنه. ناگزیر پس باید ارتباطات سیاسی داشته باشه و با ساخت قدرت بتونه ارتباط برقرار کنه. این پدیده مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اولین نوع به اصطلاح برخورد توی برای سالم سازی فضای اقتصادی نیست. یعنی ما حدوداً یه موقع بحث ثروت‌های وادآورده رو داشتیم، یه موقع بحث آزاده‌ها رو داشتیم. حالا متعاقبش هم بحث مفاسد اقتصادی مطرح شده. که این هم میشه به اصطلاح بهش جنبه سیاسی داد و هم میشه از بُعد اقتصادی بهش و فضایی بهش نگاه کرد.
اما آقای حسینی، با در نظر گرفتن اینکه در دفاعیت شهرام جزایری اسامی شخصیت‌های نزدیک به دو جناح دیده میشه، بایستی آنچنان که بسیاری میگویند برگزاری محاکمه شهرام جزایری را در چارچوب درگیری‌های جناح‌ها ارزیابی کرد؟
باید برای پاسخ به این سوال منتظر روند محاکمه بود. یعنی ما از یک سو میبینیم این پرونده رو وزارت اطلاعات که بخشی از دولت هست و بخشی از خوب مجدی که در دستگاه طلبان دولتی هست تشکیل میدن، این پرونده رو پیگیری میکنن و میفرستن برای دستگاه قضایی. از اون طرف متعاقبه این ما در یکی از روزنامه های عصر که به جناح محافظه کار به اصطلاح تعلق داره میبینیم که این پرونده گره میخوره با نام شرط نماینده. و در اعترافات آقای جزایری شما نام برخی از نماینده های مجلس به ویژه اونایی که تو کمیسیون اقتصادی هستن وجود دارد. یک تحلیل این بود که این پرونده از اون جهت باب شده که بخواد بحث آقازاده ها تحت شعاع قرار بگیره. یعنی به اصطلاح آقازاده ها به عنوان یک عاملی که جناح چپ استفاده میکنه برای سرکوب جناح راست، از این طرف این پرونده یک عاملی بشه که جناح راست برای سرکوب جناح چپ استفاده میکنه. اینکه اسامی تعدادی از شخصیت‌های محافظه‌کار مطرح شد، دلیل بر این نمیشه که این پرونده روالش روال درستی باشه. البته نمیخوایم هیچ گونه پیش‌داوری بکنیم در این زمینه، بگیم غلطه یا نه، اما میگیم اینو شما صرفاً نمیتونید به عنوان یک فاکتور به اصطلاح تنها در نظر بگیرید. چرا؟ چون معمولاً وقتی که میخواد چنین برخوردهایی بشه با اصلاح طلبان، برای اینکه در منظر مردم این قضیه حالت جناحی پیدا نکنه، حالا یکی دو نفر از شخصیت‌های محافظه‌کار مثلا مطرح میشن و بعد دوباره اون حرف‌های اونها مباحث مربوط به اونها یک جوری دور زده میشه. شما تو همین پرونده مفاسد دیدید که اول بحث آقازاده‌ها مطرح شد. تو بحث آقازاده ها شما اکثرا وقتی که اسامی مطرح شد، اسامی محافظه‌کاران مطرح شد. من تو یه دفعه دیدم این پرونده به کل منتفی شد و الان فقط بحث روز ما بحث مفاسد اقتصادی.
شهرام جزایری در دفاعیات خود از کمک‌های بسیاری به نهادهای روحانیت اسم می‌بره. می‌شود گفت که پرداخت این نوع کمک‌ها اصولاً در ایران وسیله‌ای برای ایجاد حاشیه‌های امنیتی هستند.
شما وقتی که می‌خواید نیت سنجی بکنید، یعنی گمانه‌زنی بکنید در رابطه با نیت شهرام جزایری از این اقدامات، شاید بشه گفت که نوعی مربوط بشه با اون فرهنگ یا به صورت رویه‌ای که چند ساله به صورت اتمام جنگ تقریبا از سال 69-70 اینها اون فرهنگ ریاکاری که به اصطلاح باب شد برای به دست آوردن موقعیت‌ها در اداره همو میتونید معنی کنید. اون فرهنگ هنوز وجود داره در نظام دیوان سالار کشور ما و شاید اون نوع اقدامات اعمال خیرخواهانه اگرم بشه شاید واقعا رشوه نباشه، اما برای اینکه مسئولان و افراد اعتقاد پیدا بکنن به اینکه این فرد فرد مناسبی هست و شرایط لازم رو داره، اون شخص مجبوره که یک سری از مسائل رو با یک روحیه ریاآلود انجام بده.
از سوی دیگر به نظر میرسد بر سر ارزیابی جنبه حقوقی و قانونی این محاکمه هم یگانگی نظر وجود نداشته باشد. محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران مبنای اتهامات وارده به شهرام جزایری را قانونی می‌داند، اما می‌گوید برابر قانون انگیزه متهم برای دست زدن به جرم بسیار مهم است و سوی دیگر برابر قانون دادگاه انقلاب می‌بایستی مرجع رسیدی کننده به این جرم باشد.
در مورد اینکه آیا واقعا اتهامی که نسبت می‌دهند به این آقای شهرام جزایری مبنای قانونی داره یا نداره، من عرض میکنم که داره. ما قانونی داریم به عنوان به نام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. این قانون رو در آذر ماه سال 69 مجلس سوم تصویب کرد و به موجب آن موارد متعددی پیش بینی شده تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی. اما توجه بفرمایید که هر جرمی سه عنصر داره. یک عنصر قانونی هست، یعنی قانون اون رو به رسمیت بشناسه. دوم عنصر مادی هست، یعنی عملی شخصی مرتکب بشه. و سوم عنصر معنوی. مهمترین عنصر عنصر معنوی است، یعنی انگیزه و قصدی که متهم یا مرتکب یک عملی به علت اون کاری رو انجام داده. در همین قانون هم در جای قانون پیش بینی شده که قصد باید اخلال در نظام اقتصادی کشور باشه یا قصد اخلال در نظام تولید باشه. ما اون چه که تا به حال شنیدیم از صحبت‌های این متهم به نظر نمی‌رسه که چنین قصدی داشته باشه. ممکنه که در قصد جلب منافع مادی بیشتری اقداماتی رو مرتکب شده باشه، اما این اقدامات تا به حال به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شه. مهمترین مسئله که من می‌خوام بهش اشاره بکنم در همین قانون که می‌تونیم بگیم که تنها قانونی هست که راجع به مسائل اقتصادی و جرایم اقتصادی تصویب شده و در آخرین مادهش هم پیشبینی شده که کلیه قوانین دیگر راجع به اخلال در نظم اقتصادی چلنگکن و لغو هست، پیشبینی کرده که جرائم موضوع این قانون رو باید دادگاه انقلاب رسیدگی بکنه. اگر که ما اقداماتی رو که آقای جزایری مرتکب شده مشمول این قانون که فعلا تنها قانون راجع به جرائم اقتصادی هست بدونیم، دادگاه عمومی شه رو باید رسیدگی بکنه و اگر مشمول این قانون نیست، بر اساس کدام قانون میتونیم این آدم رو مجرم امور اقتصادی بدانیم؟ جنبندی که از این پرونده من و از اون چه که تا به حال اطلاعاتی رو داشتیم میتونم بکنم اینه که به نظر میرسه که این پرونده به نهی از آنها برای در واقع مشغول کردن اذهان مردم و دور کردن اذهان کسانی که اعتراض به مالندوزی آقازاده ها دارن و دور کردن ذهن اینها تشکیل شده و داره رسیدگی میشه. من نمیخوام عرض بکنم که هیچ جرمی واقع نشده، ولی اون چه کتاب هاشمیدین نمیتونیم بگیم که جرم و قابل مجازات باشه.
علی اپری وکیل دادگستری در تهران نیز درباره اتهام دادن رشوه از سوی شهرام جزایری میگوید:
رشوه معمولا وقتی که تعریف قانونش این است که یک کسی یا از متصدیان امور عمومی، متصدیان کارهای دولتی برای انجام کاری از اشخاص رشوه بگیرن یا کاری را که باید انجام بدن حتی و قانونی هم باشن رشوه دریافت کنن، اینها مرتشی حساب میشن و رشوه دهنده راشی. این قابل تعقیب است و در قانون مجازات عمومی مخصوصا در سال 67 که قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس تصویب شد، این مجازات ها رو سنگین کردن. حالا باید دید که آیا این پول هایی که داده شده است عنوان رشته دارد یا نه. یعنی این افرادی که ایشون معرفی کرده، اینا متصدی، اون یکی که در کیفرخواست ذکر شده نفر دوم، او رو میشد برای اینکه شغل دولتی داشته است و اینو قاعدتا لابد مجوزایی برای این صادر کرده و رشوه گرفته. نسبت به اون البته ایشون میشد که مرتشی و این آقای متهم هم میشد راشی. اما نسبت به اشخاص ثالث، اشخاص ثالث باز در کیفرخواست ذکر نشده است که اشخاصی در گرفتن این رشوه ها سمت معاونت داشته داشتن یا اینکه مثلا کمکی به این کارها کرده باشن. اینها باید روشن بشن. نمیشد که با این کیفرخواستی که من دیشب تو روزنامه اطلاعات خوندم ما بتونیم به اون اشخاص هم جنبه به اصطلاح کیفری بدیم کارشون. پولی خاص است، داده است به اونها. اگر چرا اونها واسطه کار بودن، توصیه کردن، سفارشی کردن، اونها قاعدتا قابل تعقیب هستن.
نظر چند کارشناس در مورد پرونده شهرام جزایری عرب که امروز دومین جلسه محاکمه او در تهران برگزار شد. مجلس شورای اسلامی ایران برای سومین بار مصوبه جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بعد از اصلاح برخی موارد مورد ایراد شورای نگهبان به این شورا پس فرستاده است. این مصوبه دو بار قبلا در خرداد ماه و آذر ماه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به پیچ و خم‌های مجلس و شورای نگهبان بر سر جلب سرمایه‌های خارجی به ایران.
در تاریخ قانونگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی، طرح جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و سرنوشت آن جایگاهی ویژه خواهد داشت. از 9 ماه پیش به این سو، این طرح میان دستگاه مقننه و شورای نگهبان دست به دست می شود و گمان نمی رود که متن امروزی آن با روایت نخستین شباهت زیادی داشته باشد. مهمترین مراحل کشمکش میان این دو نهاد را بر سر طرح مورد نظر فراموش نکرده ایم. اردیبهشت ماه 1380، تصویب طرح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان. خرداد ماه، وتوی مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و باز پس فرستاده شدن آن به مجلس. آبان ماه، اصلاح طرح توسط نمایندگان و ارسال متن بازبینی شده به شورای نگهبان. آذر ماه، وتوی دوباره شورای نگهبان و بازگشت طرح به مجلس. دیروز 2 بهمن ماه، دستگاه مقننه جمهوری اسلامی پس از اصلاحات تازه برای 3 بار طرح جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی را به شورای نگهبان فرستاد تا این بار چه پیش آید. در گذار از پیچ و خم تصویب و ایراد و اصلاح به نظر نمی رسد که فضای حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران بهبود یافته باشد. شورای نگهبان در خرداد ماه گذشته نخستین روایت مصوبه مجلس را موجب سلطه اجانب بر اقتصاد کشور ارزیابی کرد. از آن هنگام تا کنون برای رفع این ایراد دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی مسببه خود را مرحله به مرحله در راستای نظریات شورای نگهبان تعدیل کرد. از جمله سرمایه ایرانیان مقیم خارج را از زیر پوشش طرح بیرون برد. تملک زمین از سوی سرمایه گذاران خارجی را ممنوع کرد و مسائل بسیار بدیهی که گنجاندن آنها در یک متن رسمی جای چون و چرا دارد مورد تأکید قرار گرفت. مثلا عدم مغایرت سرمایه گذاری خارجی با امنیت ملی و منافع عمومی. در مجموع تا کنون متنی فراهم آمده که پیش از آن که مشوق سرمایه گذاری خارجی باشد از نوعی سوء ظن نسبت به آنها حکایت می کند. البته دستگاه مقننه جمهوری اسلامی می توانست متن مسبب خود را پس از دومین وتوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد. شماری از کارشناسان مسائل جمهوری اسلامی بر این باورند که نمایندگان مجلس مایل نیستند مجمع تشخیص مصلحت در حل و فصل مسائل کشور به داور نهایی بدل شود، آن هم در عرصه بسیار مهمی چون سرمایه گذاری خارجی. به بیان دیگر نمایندگان ترجیح دادند تا آنجا که می توانند مشکل را از راه گفتگو با شورای نگهبان رفع و رجوع کنند. ولی آیا در این میان در کشاکش معادلاتی چنین پیچیده اصل مسئله، یعنی اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران خارجی و قانع کردن آنها به آوردن سرمایه های خود به ایران، به فراموشی سپرده نمی شود؟ بر پایه آخرین آمار کنفرانس توسعه ملل متحد آنکتاد، در سال 2000 میلادی هر ایرانی به طور متوسط تنها 1 دلار سرمایه مستقیم خارجی جلب کرده است، 1/210 میانگین جهانی. در همان سال از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها 0.03% آن به ایران رسیده است.
صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر که ساعت دوم برنامه ما آغاز می شود گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت در مورد اعتراضات معلمان در تهران و خواسته های آنها.